بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. هرچه توانایی، قدرت، نیرو، اراده و حرکت در ما هست، به خصوص در این جهتی که پی گرفتیم، همه از آن خداوند هست. شکر می‌کنیم خدا رو که این نعمت و توفیق رو به ما ارزانی داشت تا دقایقی، ساعاتی از عمر خودمون رو در کشف حقایق تاریخی و ریشه شناسی عاشورا از بطن تاریخ ما به اون بپردازیم. عرض سلام میکنم خدمت شما دوستان خوبم، خواهران و برادران گرامی که در این جلسه حضور دارید و همیاران و همسفرانی که در شبکه‌های مجازی از دور و نزدیک با ما و در این کاروان تاریخیمون همسفر و همراه هستم. سپاسگزارم از پیگیری مجدانه شما. جلسه دیگری از پرسش و پاسخ رو پی می‌گیریم در ادامه پرسش پیشین، که سوال این بود که اولین فرمان و حکم جهادی که خداوند نازل کرده چه موقع و در کجا نازل شد، شأن و نزول اون آیه چه هست که در جلسه پیشین خدمت دوستان مطرح کردیم. و در ادامه سوال این بود که آیا این حکم جهادی که خداوند نازل کرده درباره قوم یهود بوده یا درباره مشرکان، و ما توضیح دادیم این مسئله رو تا حدودی. اکنون پی میگیریم جواب این سؤال رو که حیله‌گری‌های قوم یهود و پشتوانه قرار دادن مشرکان برای مقابله با مسلمان‌ها و شارژ کردن کافران و مشرکان مکه و اطراف مدینه در برابر آقا رسول الله و دین نوپای اسلام، چه میزان قوم یهود و یهودیان مسئله سازی می کردند تا خودشونو پشت مشرکان پنهان کنند و اونها رو به جنگ پیامبر بفرستند. و ما در جنگ بدر این مسئله رو مطرح کردیم. رد پاهای یهود رو میتونیم حتی در دومین عملیاتی که مشرکان بر علیه پیامبر ادامه دادند به نام غزوه احد، باز میتونیم اون رو پیگیری کنیم. هنگامی که سران یهود به مکه اومدند و با ابو سفیان گفتگو کردند، او رو تحریک کردند و حتی به ابو سفیان و ابو جهل قول دادن که در صورت عملیات دوباره و جنگ دوباره با پیامبر، اونها هماهنگ با مشرکان وارد جنگ خواهند شد و بسیار تشویق کردند. به همین دلیل سال بعد ابو سفیان حدود 3000 نیرو جمع کرد برای مقابله با مسلمون ها و به همراه این 3000 نفر نیروهای تدارکات بسیار زیادی رو از زنها و کسانی که میتونستن سپاه شرک مکه رو حمایت کنن و پشتیبانی کنن، اونها رو دنبال خودشون رو انداختن. و به یاد دارید موقعی که خبر این هجوم به پیامبر رسید، پیامبر در مشورت با یاران خودش پرداخت که چه کار کنیم؟ مشرکان دارن میان به سمت مدینه برای نابودی ما. خود پیامبر ابتدا پیشنهاد داد که ما داخل مدینه به جنگیم بهتر هستش، اما عده دیگه به خصوص جوانهایی که در جنگ بدر شرکت نکرده بودند و دوست داشتن که افتخاری از این نبرد نصیبشون بشه، اونها خیلی فضایی ایجاد کردن که نه، ما اگر در مدینه به جنگیم این خفت ماست، ما میریم در بیرون از مدینه حتی به استقبال جنگ از اونها میریم. برای همین هست که بین این دوتا نظریه در بین مسلمون ها اختلاف نظر اتفاق افتاد و گفتن که اگر در شهر بجنگیم چون محل عملیات رو میشناسیم، ساختار دشمن وقتی وارد کوچه های مدینه میشه به هم میخوره، تضعیف میشه، از طرفی هم همه مردم شهر درگیر این جنگ میشن و ما میتونیم از همه قوای خودمون بهره بگیریم. اما خب عده‌ای از اصحاب پیامبر این نظر رو نپذیرفتن و جنگ در شهر رو ننگ خودشون قلمداد میکردن. این اصحاب در برابر رأی محکم پیامبر که با اصول نظامی اون موقع سازگار بود قطعا باید دلیل منطقی می آوردن، اما همونطور که در متون تاریخی مطرح هست، دلائل مخالفانی نظر پیامبر که معتقد بودن باید برن بیرون از مدینه به جنگن یه مقداری متعصبانه بود. اگه این جنگ در شهر اتفاق می افتاد قطعا این نبرد به سود پیامبر تموم می شد و به سود مسلمان ها تموم می شد و ضربه‌ای که مشرکان می بایست در بدر می خوردن که نجات پیدا کردن اینجا کامل می شد و مشرکان تارومار می شدن قطعا. به همین دلیل در کتاب ها هست ابو سفیان هنگامی که به سوی مدینه می اومد متوجه جاسوسان پیامبر شد و اینکه مسلمون ها با شنیدن این خبر پرتعداد مشرکین در شهر مدینه بمونن، خود ابو سفیان ابراز نگرانی می کرد. به همین دلیل هست که ما این مطلب رو توی کتاب المغازی محمد ابن عمر واقدی در جلد یک صفحه 205 این ابراز نگرانی ابو سفیان رو در اونجا مشاهده میکنیم. اما علارغم این مطلب چرا ابو سفیان به مسیر خودش ادامه داد؟ آیا این مطلب به ما اینو نمیرسونه که ابو سفیان قبل از جنگ از خروج سپاه اسلام مطمئن بوده و میدونسته که اونها چی کار میکنن؟ به عبارت دیگه اینکه او از قبل میدونسته که عده پیامبر رو مجبور کردن که از شهر خارج بشه، چه کسی این خبرها رو به ابو سفیان رسونده؟ در جریان مشاوره‌ای که پیامبر راجع به این که آیا در شهر به جنگیم یا در بیرون، یه نوع دو دستگی و اختلافی بین مسلمان ها رخ داده بود. مثلا عبدالله ابن عبی اگر به خاطر بیارید که ما در تحلیل جنگ بدر گفتگو کردیم، هم نظر با پیامبر بودن که در شهر بمونن و اصرارم داشتن که این اتفاق بیفته، عده‌ای هم مخالف این نظر بودن. در پایان پیامبر پذیرفت که از شهر خارج بشه. به همین دلیل پس از اقامه نماز به منزل رفت، لباس زره به تن کرد، سلاحش رو برداشت و اومد که خارج بشه، دو نفر داخل شدن که در حقیقت از گفتار خودشون پشیمون شده بودن که چرا رسول الله رو به خروج از شهر اینو مجبور کردن. هنگامی که پیامبر بزرگوار ما از منزل خارج شد، مخالفان جنگ شهری نزدیکش اومدن، پشیمانی خودشون رو ابراز کردن، اما پیامبر گفتش که من شما رو به این امر دعوت کردم که در شهر بمونیم، شما مخالفت کردید. برای یه پیامبر شایسته نیست موقعی که زره جنگ میپوشه اونو از تنش در بیاره. اینجا جای پرسشه که این مردم موقعی که نظر دادن که ما باید بریم خارج از مدینه به جنگیم چرا پشیمون شدن، و این اخبار رو چه کسی به ابو سفیان رسونده؟ ارتباط بعضی از افراد از مسلمون ها یا از کسانی که تازه مسلمون شده بودن با قریشیان، به خصوص ابو سفیان و بزرگان مکه، آیا وجود نداشته؟ اگر نداشته اونها یک سری اخبار رو از کجا به دست می آوردن؟ این نکته خیلی مهم هست که چرا پیامبر بزرگوار ما که موافق جنگ شهری هست، در این شرایط که مخالفان دست از مخالفت و نظریه خودشون برداشتن و پشیمان شدن و مطرح کردن به پیامبر که ما اشتباه کردیم، باشه در شهر بمانیم، چرا پیامبر از تصمیمش برنگشت؟ حضرت میدونست که تغییر رأی مردم به دلیل دوری اون چند نفر و با ورود اونها و جفسازی هایی که انجام دادن احتمال تغییر دوباره رأی مردم هست، و چه بسا ساعت دیگر نظرشون تغییر پیدا کنه، رأیشون تغییر پیدا کنه. پس باید یک قاطعیت نظر وجود داشته باشه. در واقع نظریه خروج از شهر از ناحیه مردم نبود، بلکه به اونها القا شده بود، درست مانند سال پیش که درباره در جنگ بدر بحثی که درباره اسرا در میونشون در گرفته بود که بعضی از نظریاتی که ما اسرا رو آزاد کنیم و فدیه بگیریم، این القا شده بود به بعضی از مسلمون ها از جمله ابوبکر. حالا اینکه چگونه و از کجا القا شده بود، اینا نیاز به ریشیابی داره. شایعه کشته شدن پیامبر در جنگ احد در اون شرایط سخت و بحرانی جنگ که یک نفر یهو فریاد میزنه که پیامبر کشته شد، پیامبر کشته شد، مسلمون هایی که درگیر و دار جنگ بودن و آخرین رمقها در بدنشون بود. به یاد دارید موقعی که ما جنگ احد رو تحلیل می کردیم، وقتی شنیدن که خبر پیچید که پیامبر کشته شده، اونا پا به فرار گذاشتن. از کوها با چه حالتی، با چه ترسی، با چه خوفی از کوها بالا می رفتن و همه نیروی شرک در این لحظه آزاد شد. این شایعه رو حتی دشمنم باور کرده بود که پیامبر کشته شده. یعنی این مسئله کشته شدن پیامبر برای مشرکین به قدری مسلم شده بود که ابو سفیان نمیدونست که اصلا پیامبر زنده است یا نه. ما این نظریات رو و این گفتارها رو در شرح ابن ابوالحدید جلد 14 صفحه 244 مفصلتر و دقیقتر میتونیم مشاهده بکنیم. بر اساس متون تاریخی از جمله طبری و یعقوبی و ابن اسیر و کتاب‌های دیگری که مثل اعلام الوری تبرسی و مناقب آل ابی طالب ابن شهر آشوب. اینها رو وقتی ما مراجعه میکنیم، سیره ابن هشام رو که مراجعه میکنیم، متوجه میشیم که در این کتاب ها عنوان شده که در چند نقطه هستش که اونا میگن شیطان فریاد زد. مثلا در شب پیمان عقبه در منا که پیامبر با تعدادی از اهالی که از قبیله اوس آمده بودن اونجا قرارداد میبستن و مطرح کردیم، اونجا در کتاب ها نوشتن که یهو یک صدایی آمد که صدای شیطان بود که گفت ای گروه قریش و عرب، این محمد است که میخواهد با اهالی یثرب برای جنگ با شما قرارداد ببنده. که گفتیم که مشرکان به اصطلاح نزدیک 20 نفر بودن که با اسب و شمشیر حمله کردن به پیامبر و یارانش در اون عقبه‌ای که نشسته بودن برای عقد قرار داد، یا اونجایی که تمام قبائل جمع شدن که امکان خونخواهی نباشه تا پیامبر رو به قتل برسونن. در جنگ احد هم از عمر نقل شده که شیطان فریاد زد که محمد کشته شده، و یادتون هست اونجا شمشیر کشید عمر با اینکه خودش هم فرار کرده بود مقابل این مسئله ایستاد. خب یه مقداری ما منطقی تر نگاه کنیم، این فریاد شیطان و ناله شیطان یعنی چی؟ چرا بعضی از مورخین به اون پرداختن؟ اما هیچ روایتی ما در این مسئله نداریم. اصلا روشن نیست که در نقل قول‌های تاریخی آیا واقعا منظور از این ندای شیطان ابلیس هست؟ ابلیس این کار رو انجام داده؟ یا اینکه باید به دنبال شیاطینی از جنس انسان باشیم، انسانهایی که شیطانی کردن، شیطانی رفتار کردن، شیطنت کردن و ندا دادن پیامبر کشته شده؟ در واقع هر جا در تاریخ کاری رو به شیطان نسبت میدن، باید ما ببینیم که چه کسانی انجام دادند که این گفتارها رو در پشت شخصیت شیطان پنهان کردند. اساساً از لحاظ کلامی و فلسفی خدمتتون عرض میکنیم، اصلا شیطان چنین حقی داره که ظاهر بشه و به این صورت بخواد انحراف ایجاد بکنه؟ این مطلب رو ما باید به طور قطع بدانیم. کسی که فریاد زد و قتل محمد، محمد کشته شد، این از مشرکین نبود. چرا؟ اگه از مشرکین بود، اگه این خبر از سوی مشرکین اومده بود، ابو سفیان در درستی و نادرستی این خبر مردد نمی شد که بیاد در بحبوحی جنگ از حضرت علی علیه السلام که در حال شمشیر زدنه سوال کنه که آیا محمد زنده است؟ خب نشون میده که ابو سفیان نمیدونه، قطعیت نداره براش. پس اگر از مشرکان بود، از تیررس نگاه ابو سفیان به دور نبود، پس از مشرکان نبود. وقتی از مشرکان نیست، از کی هست؟ از مسلمون ها؟ بله از مسلمون ها، همه از کدام دسته از مسلمون ها؟ اینو باید پیگیری بکنی. این سخن رو باید از نفوذی هایی که در ظاهر مسلمان هستند و در باطن مسلمان نیستند پیجویی بکنیم، و اینها کسی نیستند جز یهودیانی که به جرگه مسلمان ها در آمدن در ظاهر تا در مواقع خاص خودشون به اصطلاح عامیانه ما زهرشون رو بریزن. اگر ما به وقایع تاریخی خوب نگاه بکنیم، میتونیم این مطلب رو به دست بیاریم که تمام نیروی مشرکان در سه مرحله انجام شده. ابتدا در بدر، مرحله بعد در احد و مرحله بعد که با کمک یهودیان هست در خندقه. تمام میشن دیگه مشرکین و مشرکین ضعیف میشن مرحله به مرحله همینطور که پیش میریم. اما یک نکته رو توجه داشته باشین دوستان من، تا آخر عمر پیامبر این یهودی ها هستن که دست از مبارزه بر نداشتن و این یهودی ها بودن که سرسخت تر از مشرکین جلوی پیامبر ایستادن و جنگیدن و حیله‌گری کردن، دشمنی کردن، تمسخر کردن، کشتار کردن، فتنه ایجاد کردن تا آخرین لحظه‌ای که پیامبر در قید حیات بود. اینها به این روششون ادامه دادن و دست بر نداشتن. اینو ما میتونیم پیگیری کنیم تا بعد از پیامبر، اینو ما میتونیم پیگیری کنیم که بعد از رحلت پیامبر در دوره ابوبکر و عمر و عثمان یهودی ها چه حرکتی رو انجام دادن و اینو ما میتونیم پیگیری کنیم که در دربار خلافت معاویه یهودیان چه کار میکردن و پیگیری کنیم ببینیم که ریشه های اینها در واقعه عاشورا چگونه رخ میده. داستان بسیار بسیار طولانی و بسیار لازم هست که تحقیقاتی انجام بگیره و این ریشه ها رو بیاریم تا سال 61 هجری. خب ما بحثمون رو تا اینجا به پایان میبریم. دشمنی یهود در پشت پرده مشرکین خودش رو پنهان میکنه و تا جایی که براشون امکان داره مشرکین رو سپر دشمنی خودشون قرار میدن. اما بعد از یک دوره دیگر یهودیان دیگه مستقیم با پیامبر و مسلمون ها به جنگ می پردازن و دشمنی خودشون رو آشکار می کنن که ما امیدوار هستیم این مرحله رو انشالله در جلسه آینده خدمت دوستان ارائه کنیم و امیدوار هستم که تا اینجا پاسخهایی که به نفوذ یهودیان در مسلمون ها و دشمنی یهودی ها و رد پای یهودی ها در مخالفت مشرکان تا هنگام رحلت آقا رسول الله اینو مطرح کرده باشیم، هرچند که ما همش از دست پنهان یهود در مخالفت مشرکین با پیامبر گفتگو کردیم. انشالله اگر خدا عمری بده در جلسه آینده پرسش و پاسخ ما سعی میکنیم که مقابله مستقیم یهودیان با پیامبر رو مطرح کنیم و بیشتر ریشیابی کنیم. از صبر و تحمل شما درباره استماع این مطالب تشکر میکنم، به خدای بزرگ میسپارمتون. امیدوارم که خداوند به ما توفیق فهم حقایق، توفیق بندگی خالصانه و توفیق معرفت در دین خودش رو به ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.